أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. به مناسبت بحث خراج و مقاسمه، اون چی که از روایات به طور روشن استفاده شد این که خراج و مقاسمه ولو حق سلطان عادل است که بگیرد و اوس متولی اخذ و اعطا و مصرف و بر اساس قواعد اولیه اگر غیر از او کس دیگری دخالتی در این کار بکند، دخالت غیر ذی حق نتیجتا هم موجب براءت ذمه برای پرداخت کننده نباید بشود و هم در دست او حلال نیست و هم گرفتن از دست او حرامه و جایز است که بگیرن و به او پس ندن و به صاحبش برسونن. ولی روایت گفت ذمه دهنده بریست و خرید و فروش اون هم جایزه. چیزی که بحث شد و طرح شد این است که آیا از این روایات استفاده می کنی در وقتی که حاکم جوری مسلط است، یه وقتی حالا بیاد بگیره از من ذمه من بری، من بعدن هم باش معامله میکنم، معاملم درست، اما آیا باید هم من برم به حاکم جور تحویل بدم خراج و مقاسمه را، یا نه میتونم و جایزه که اگر قدرت دارم به نحوی استنکاف کنم و به اون ندم ندم، و یا منی که رفتم از اون خرید کردم باید پولم حتما بهش دقیقا تحویل بدم و حق ندارم چیزی رو توش تقلب بکنم، یا میتونم یه مقدار فاکتورسازی کنم و تقلب کنم و یه مقدار کمتر پول به او بدم و یا ندم اصلا پولشو بهش. خلاصه این آقای جائر که به نحوی تصرفاتش مورد امضا قرار گرفت کاملا جانشین سلطان عادل می شود از نظر اخذ و اعطا، یا نه تا مقدار ضرورت و نه بیشتر. عده‌ای فرموده بودند که لا یجوز منعه ولا جهوده ولا استنکاف من، باید بهش پرداخت و بایدم در معامله تمام وجه رو ادا کرد، هیچ جای کم و زیاد توش نداره. مرحوم شیخ تفصیل رو مطرح کرد، فرمود کسی که به سلطان جائر نمیدهد، کم میده، استنکاف میکنه، منع و جهود میکنه، یه وقتی به این خیال که به حق برساند، حالا اما این که به امام عادل برسونه و یا این که اگر امام عادل در دسترسش نیست خودش به مصارف لازمش میدونه و بلده و به مصرف برسونه، منظورش اینه. یه وقت نه، منظورش اینه اصلا بخوره و بره از بین، خودش استفادهشو ببره. اگر مراد این است که خودش استفادهشو ببره و تمام، ممکنه بگیم جایز نیست، بله کلمات اصحابم اونجاست، و اما اگر مراد جایز که میخواد به اون نده که به مصرف حق برسانه، بازم بگید جایز نیست، نه حتما برو دو دستی دقیقا تا شایی آخر تا دینار آخر محاسبه کن بده دست سلطان جائر، ولو خودت میتونی به سلطان عادلم بدی نده، ولو میتونی به مصرف صحیحم برسونی به اذن امام، به اذن حاکم شهر، به اذن ولی فقیه، نه حق نداشته باشی این کار رو بکنی و برو به دست به سلطان جائر بده، دیگه حقش نیست بگیرد، نباید بهش داد. حالا یه مقدار ترخیص شده برای شما که اگه اون آمد به زور گرفت، یا میبینی ناچاری بالاخره محظوراتی داری، خداوند نخواسته بر تو تحمیل بکنه، گفته ذمه تو بری، بسیار خوب قبول کردیم، پذیرفتیم، اما دیگه به اون شکل که کاملا بشه خودش یک ولی امر کامل، اینش رو ما دلیلی برش نداره، بلکه از روایات استفاده خلاف هم میشه و استفاده میشه که یجوز در اینجور موارد نداره. روایات رو مطرح کردم و من جمله یک روایتی که مرحوم محقق کرکی به دنبالش بیانی دارد، بحث و گفتگو درباره بیان مرحوم محقق کرکی پیش آمد، جمله‌ای که امام علیه السلام به علی ابن یقطین فرمود که اتق اموال شیعه و علی ابن یقین این طور بود که اگر میگرفت بعدها شبانه به اونها پس میداد. این مراد منظور نتیجه میشه که پس این خراج و مقاسمه میتونه این شیعه نده به دستگاه هارون الرشید نده. حالا طرف علی ابن یقین و با اون سازش کنه و روز بده و شب پس بگیره نده به دستگاه هارون الرشید. از این روایت این طور استفاده میکنیم. بنابر احتمال دوم که این اتق اموال شیعه مقصود همین خراج و مقاسمه ای بوده که در دست شیعه بوده باشد. مرحوم محبب کرکی اینو به صورت احتمال دوم مطرح کرد. چیزی که بعد دنبال همین عبارتش میگه روایت یدل بر این که میتونن ندند، در این حال میگه ما زلنا نسمع از فقهاء های گذشته و به خصوص شیخنا علی ابن حلال که لا یجوز و جهودش ولا انکارش ولا چنین ولا چنان. این دوتا جمله با یک دیگر سازش نداره. از یک طرف از روایت محقق کرکی روی احتمال دوم خودش استظهار می کند که می تواند به دستگاه ظلم ندهد، و از طرف دیگه بلا فاصله از قول بزرگان گذشته نقل می کند که لا یجوز منعه ولا جهوده. این دوتا با هم نمی سازه. لااقل اگر تو عبارت یه ولاچنم داشت می گفتیم بسیار خوب. خودش داره میگه بله ظاهر روایت اینه ولی علما اینجور نگفتن. ولی بدیش اینه تو عبارتش این ولی رم نداره. به صورت و و مازلنا واقعا ظاهرش اینه این دومی رو موقع تایید اولی ذکر بکنه. چی کارش کنی؟ شیخ میگه ممکنه همینو قرینه قرار بده، گرچه خود ما در اول بحث دیروز عبارت محقق کرکی رو که ما زلنا نسمع چنین و چنان شاهد بر این آوردیم که باید همش رو تو شایعه آخر تحویل جائر بده. ولی حالا که میاییم به عبارتش میرسیم با این مقدمه قبلش و با این استظهار از روایتش میگیم شاید اصلا مطلب چیز دیگری است. علمای گذشته و شیخ علی ابن هلال هم چیز دیگه میخوان بگن. اونا هم نمیخوان بگن که واجبه حتما بری تحویل جائر بدی تا شایی آخرش، نه، اونا هم میخوان بگن واجب است حتما تا آخرین دینار خراج و مقاسمه رو ادا کنی، منع و انکار و جهود نکنی، ادا کنی. اما به کی ادا کنی؟ اونشو نخواستن بگن حتما به جائر. این مازلنا نسمع رو منزل کنیم بر اصل الانکار والجه، اینی که کسی به کلی منع کنه و به کلی انکار بکنه و به کلی خواسته بشه هاشا کنه خراج و مقاسمه را، این جایز نیست. اما نه اینکه اینا خواسته باشن بگن حتما باید به سلطان جائر بدیم. به این شکل عبارت محقق رو اون وقت با هم سازشش بدیم، بگیم این دوتا با یک دیگر سازش پیدا بکنه. حالا عبارت رو خواهیم دید و بعد روایات دیگری هم که مرحوم شیخ بهش تمسک کرد. و فیما ذکر المحقق من الوجه ثانی، اون چی که مرحوم محقق کرکی وجه ثانی بیان کرد که گفت مراد همون وجوه خراج و مقاسمه و زکوات، لانها و این کانت حقا علیهم لکنها لیست حقا للجائر فلا یجوز جمعها لعجلهی الا عند الضروره. این احتمال دوم دلالتون علا ان مذهبهو، دلیل برای این میشه که مذهب خود محقق لیس وجوب دفع خراج و مقاسمه به خصوص جائر، بلکه مذهبش جواز و منعه ام، مذهبش این است که جایز است منع اون جائر. و این نقل بعدو ان مشایخهی، ولو این که بعد از همین عبارت ایشون از مشایخش نقل کرد در کلام خودش فی کلامه المتقدم، ما یظهر منه خلاف ذلک، چیزی که ظاهرش خب خلاف اون مطلب قبله، پشت سرش گفت و ما زنا نسمع من کثیر ممن آثرناهم لا سیما شیخنا چنین که انه لا یجوز لمن علیه الخراج سرقته ولا جهوده ولا منعه ولا شیء من لان ذلک حق الواجب علیه. این ظاهرش اینه که همه رو باید تحویل جائر بده، لکن یمکن بل لا یبعد به قرینه این صبر. حالا میگیم ممکنه بلکه بعید نیست که مراد مشایخ حتی مثل علی ابن هلال هم این باشه که مراد مشایخش منع از سرقت خراج یا جهود خراج است، رأساً حتی نائب الامام. لا منعه عن خصوص الجائر مع رفعه الى نائب العادل، نه این که بگن اگر به جائر نده اما خواسته باشه ببره پروی نائب عادل اینم جایز نباشه، نه اینو نمیخوان بگن. او صرفه حسبتن فی وجوه بیت المال، یا این که اگر خواسته باشه به عنوان حسبه صرف بکنه در وجوه بیت المال اونم مثلا جایز نباشه، نه. کما یشهد لذلک تعلیل من، ولذا آخرش هم گفت لأن ذلک حق واجب علی، حقیست واجبه بر عهده این بدهکار. این تعلیل این اندازه رو میرسونه که این باید بده، اما به کی بده؟ این دیگه تو این تعلیل نیست. تعلیل من به کونهی حقا واجبا علی، فإن وجوبه علی انما یقتضی حرمت منعه رأسا لا ان خصوص الجائر. میگه این که به کلی ندی نمیشه، اما این که حتما باید به جائر بدی اینو دیگه دلالت نمی کنه. لأنه لیس حقا واجبا له، چون حق واجبی به نفع جائر که نیست، برای جائر که نیست. ولعل ما ذکرنا هو مراد المحقق، شاید مقصود محقق کرکی هم از پشت سر هم گذاشتن این دو عبارت همین باشه. خواسته باشه بگه اصل من لا یجوز، اما تحویل جائر ندادن یجوز، این دوتا رو گذاشته کنار هم برای اینکه دو شقش رو معین بکنی. و لعل ما ذکرناه و مراد المن حیث و نقل هذا المذهب عن مشایخی رحمه الله بعد ما ذکره من التوجیه المتقدم بلا فصلین من دون اشعار به مخالفت لذلک الوعد، نگو این عبارت اینها لکن، یه کلمه لکن رو نیاورد که بگه این حرف اینها مخالفه با اون استظهاره، بلکه اینو به صورت عطف بر اونا گفت بدون اشعار به مخالفت با اون وجه گذشته. و مما یعید ذلک، باز معید این مطلب که مقصود محقق کرکی هم همینه، ان المحقق المذکور بعد ما ذکر ان هازا، بعد از اینکه ذکر فرموده که این مطلب هازا، یعنی که یعنی هل ما یأخذه الجائر من الخراج والمقاسمه مما وردت به النصوص و اجمع علیه الاصحاب بل المسلمون قاطبتن، این مطلب گذشته را که حلال بودن اون چه که جائر میگیرد از خراج و مقاسمه از چیزهایی است که روایات گذشته و نصوص برش دلالت کرد و اجماع اصحاب بل اجماع المسلمین قاطبتن بر این مطلب، این مطلب گذشته را بعد از اون قال به دنبال این گفته محقق مذکور بعد ما ذکر انهازا مما وردت چنین و چنان قال فإن قلت، این فإن قلت تو عبارت محقق واقع شده، فهل یجوز ان یتولا من له نیاب حال الغیبت ذالک، آیا در حال غیبت سلطان جور هست، آیا فقیه له نیابه میتونه خراج و مقاسمه رو بگیره؟ این سوال. اگر اون حرف بالایی درست بود، شیخ علی ابن حلال گفته بود که باید همه رو بدی به جائر، جواب این سوال چی میشد؟ جواب این سوال میشد نه، فقیه نمیتونه بگیره، باید همه روش بره بده به جائر. جواب این سوال روشن بود اگر اون مقصود بود، ولی میبینیم ایشون اینطور نگفته. گفته فإن قلت فعل یجوزم یتولا من له نیابه حال الغیبت ذلک، یعنی فقیه جامع شرائط میتونه بگیره این خراج و مقاسبه رو یا نه؟ قلنا، جواب داده لا نعرف للاصحاب فی ذلک تصریحا، ما تصریحی از اصحاب ندیدیم. لکن من جبذ للفقها حال الغیبه تولا استیفاء الحدود و غیر ذلک من توابع منصب الامامه ینبغی له تجویز ذلک به طریق اولا. بعد فهمیده ولی کم گرچه فقها این بحث رو متعرض نشدن، نگفتن چیزی در این باره، اما کسی که برای فقیه در زمان در زمان غیبت تولی استیفای حدود رو یعنی جایز میدونه برش که حد جاری بکنه، یعنی ولایت فقیه جاری، چون حدود هم مبتنی بر بحث ولایت فقیه، ولایت فقیه قائله و میگه فقیه میتونه در زمان غیبت حد جاری بکنه اگر ولایت درش قائله، پس باید بتونه خراج مقاسمه رو بگیره. کسی که جایز میداند برای فقها در حال غیبت تولی استیفاء حدود را و غیر حدود از توابع منصب امامت مناسب امامت را در زمان غیبت برای فقیه قائله، ینبغی له تجویز ذلک به طریق اولا، باید این کار رو هم جایز بدونه. لا سیما به خصوص که اینجا جاییست که جز امور حسبی هم که نمیاد، یعنی جز امور زمین مونده است، یعنی جز جاهاییست که مستحقش هم هست و طلبکارش هم هست و فقرهای بدبخت هم هست و نیازهای اجتماعی هم هست، اینو نمیشه زمین گذاشت و رهاش کرد. سیجما و المستحقون لذالک موجودون فی کل عصر، در هر زمانی مستحقش موجوده. و من تعمل فی احوال کبرای علما اینا الماضین مثل علم الهدا، بعد به دنبالش این عبارتو داره، کسی که تأمل بکنه در حالات بزرگان و علمای گذشته ما مثل علم الهدا سید مرتضی و علم المحققین نصیر الملت و الدین خواجه نصیر و بحر العلوم جمال الملت و الدین علامه هلی، در حالات این بزرگان و غیر اینها اگر دقت کنند نظر متأمل منصف، نظر کسی که تأمل بکنه و انصاف داشته باشه، لم یشک فی انهم کانو یسلکون هذا المسلک، اینا این مسلک رو میپیمودن و ما کانو یودعون فی کتبهم الا ما یعتقدون صحته، و اونها در کتاباشون نمی نوشتن مگر چیزهایی رو که اعتقاد به صحتش داشتن و بر طبق اون عمل می کردن، یعنی اون رو که عمل می کردن همون رو می نوشتن، همونی که می نوشتن همون هم مورد عملشون بود. خب مرحوم شیخ می فرماید و حمل ما ذکره من تولی الفقیه علی صورت عدم تسلط الجائر خلاف الظاهر، دنباله بحث گذاشته بود. پس اینی که مرحوم محقق گفت میتونه فقیه بگیره، معلوم میشه لازم نیست حتما به جائر بده، مگر اینکه کسی بیاد حرف محقق رو باز یه توجیه درش بکنه، بگه منظور محقق از طرح این مسئله جاییست که سلطان جائری وجود نداره، حالا بحثه که آیا فقیه میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره. شیخ میگه این حمل خیلی خلاف ظاهره، در طول تاریخ همیشه سلطان جائر ماشاءالله وجود داره به قدر کافی، و اینطور فرض کنیم یه جایی که سلطان جائری اگر فقیه بره کنار نباشه، این که نیست، پس لابد جاییست که در این حال که جائر وجود داره در این حال میتونه به اون نده و به نحوی بده به حاکم شهر، به نحوی بده به فقیه، فقیه اینجا رو خواسته تجویز بکنه. و حمل ما ذکره من تولی الفقیه علی صورت عدم تسلط الجائر، جاییز که جائر تسلط نداشته باشه، این خلاف ظاهره، بحث عمه، ولذا یشهد مجموعه عبارت محقق بر این که در جایی که سلطان جائر هست منع و جهود و استنکاف از دادن خراج و مقاسمه به کلی لا یجوز، اما در این حال اگر منع بکنه از جائر و پلوی اون منکر بشه و به اون نده یا حساب بالا بیاره براش، بعد بره حق واقعیشو بده به ولی فقیه، اشکالی نداره. این تحصیل از گذشته. اما این ذیل عبارت مرحوم محقق یه چیز دیگه هم اضافه شد. مرحوم محقق گفت تأمل در حالات بزرگان و علماء ما نشون میده که اونا روششون همچنین بود، چه روشی داشتن اونا؟ یعنی چی بود روششون؟ یسلفون هازل مسلک، یعنی چه کاره بودن؟ چه کار میکردن؟ آیا منظور این است که این یسلفون میخوره به این ذیل قضیه؟ یعنی اونا در زمان غیبت معتقد بودن به تولی حدود، به ولایت فقیه و نتیجتاً میگرفتن این خراج و مقاسمه را؟ مقصود محببی کرده که اینه؟ شاید، ولی این حرف با مزاق شیخ نمیخوره. شیخ بعدها میبینید میخواد منکر این ولایت ها بشه، از اونایی که منکر به اصطلاح ولایت فقیه معنای گسترده شه، ولذا همینجا پیشگیری میکنه، یه دفعه دخل میکنه اینجا برای شما، میگه این من تعمله مقصود تعمله در این ذیل نیست، من تعمله مقصود اینه، این من تعمله خود به اصل مبحث محقق کرکی بحثش درباره گرفتن خراج و مقاسمه بود، من تعمله این که این آقایون خودشون از اون مغلا خراج و مقاسمه رو میگرفتن، جوایزی رو که مغل میداد به فرق و هلاکو میداد به خواجه نصیر میگرفت، منظور اینه که تصرفات اونها رو امضا می کردن، رفت سراغ اصل مطلب. و اما قوله و من تعمله الی آخر فهو استشهاد علی اصل المطلب، که چی؟ و هو حل ما یؤخذ من السلطان من الخراج علی وجه الاتهاب هبه و من الاراضی علی وجه الانقطاع، یک زمینی رو تقطیع می‌کردن به عهده کسی می‌گذاشتن، اون می‌رفت مقاسمه و مزارعه با دیگران می‌بست، یه جای مالیاتی به دولت می‌داد، اینو جایز می‌دونستن. ولا دخل له به قوله فإن قلت، خیال نکنید که این ذیل مؤید این قضیه إن قلت و قلت بوده باشد، ولا دخل له به قوله فإن قلت و قلته اصلا. چرا؟ فإن علماء ان المذکورین و غیرهم و غیرهم لم یعرف منهم الاستقلال على اراض الخراج به غیر اذن السلطان، و الا در مورد این علمایی که ایشون اسم برد ما نفهمیدیم، تاریخ ضبط نکرده که اونا رسما خودشون خراج و مقاسمه از مردم مستقیما گرفته باشند. این بحث تمام. و ممن یترا منه القول به حرمت من الخراج عن خصوص الجائر، تا به حال گفتگو درباره مطلب محقق کرکی بود، برگشتیم به اصل مبحث، آیا می شود خراج و مقاسمه رو به جائر نداد، استنکاف کرد و به او نداد؟ شیخ میگه از کسانی که باز ازش استفاده می شود حرام است منع خراج از خصوص جائر، که نه حتما باید به خصوص جائر بدی، بالا هم عبارت چو اووردیم و گفتیم باید به خصوص جائر داده بشه، یکی از کسان شیخون شهید فد دروز هی سقال، مرحوم شیخ شهید اول، فرموده است یجوز و شراء ما یأخذه الجائر باسم الخراج و الزکات و المقاسمه و ان لم یکن مستحقا له، ثم قال ولا یجب رد المقاسمه و شبهها علی المالک، بعد اگر این مقاسمه به دست من رسید واجب نیست من برم رد کنم به اون مالکی که داده به ظالم، بگم چون این ظالم از تو ظلمن گرفت من پست میدم، ولای اعتبر و رضا، رضایت او معتبر نیست، ولا یمنع تظلمه من الشراء، این ظالم ولو ظلم کرده در این گرفتن ولی مانع از شراء از او نیست، و حتی لو علم ان العامل یظلم، حتی اگر بدون که این عامل یه مقدار زیادی هم بعضی جاها میگیره، اما نمیدونیم در اینی که ما داده، در اینی که ما معامله میکنیم در اینم زیادی وجود داره و ظلم وجود داره یا نه، بازم جایزه بر ما؟ الا ان یعلم از ظلم به عینه، مگر در جایی که اون مقدار ظلم به عینه معلوم باشه. نعم یکره و معاملت ظلمه ولا یحرم، بله با ظلمه معامله کردن کراهت داره ولی حرام نیست، لقول صادق علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو حلال حتی تعرف الحرام بعینه، ولا فرق بین قبض الجائر ایاها او وکیل و وکیلهی و بین عدم القبض، فرقی هم نمی کنه، مسائلی که گذشته همه بحث شده، فرق نمی کنه که جائر گرفته باشه و بعد به دست من بده یا وکیلش گرفته باشه و بعد به من بده یا نه قبض نکرده و به من حواله میده، و بین عدم القبض فلو احاله بها، حواله بده که من برم سر زمین از اون بدهکار خراج و مقاسمه گندمو بگیرم، و قبل از ثلاثه و یا تقبیل کنه مورد خراج و مقاسمه و زکات رو، قبله منای بوسیدن نیستا، او وکله فی قبضها، یا او رو وکیل کنه بهش بفروشه و بعد وکیلش کنه که برو از اونجا گندم و جو رو تحویل بگیر، او باعها به او بفروشه وهی فی ید المالک، در حالی که هنوز این گندم در دست اون مالک بدهکار خراج و مقاسمه است، یا در ذمه اون مثلا و تبدیل شده و در ذمه‌شه و به من بگه برو بگیر، جاز تناول، همه اینا جایزه. اینا مسائلی است که گذشت، مهم استشهاد به این تیکه است. و یحرم علی المالک المنع، فرموده بر مالک حرام است خودداری کردن از دادن او. ظاهرش اینه، یعنی خودداری کردن به جائر، اینی که به جائر نده براش حرامه، باید اون مالک تحویل جائر بدهد. این تیکه است که مورد با ظهور در این پیدا میکنه که یجب و دفع به جائر، و کما یجوز و شراء یجوز و سایر المعاوضات و الوقف و الهبه و صدقه و لا یحل تناولها بغیر ذلک، همه تصرفات او جایزه، تصرفات جائر به معاوضه کنه، وقف کنه، هبه کنه، صدقه بده، هرچی، و نمیتوانم من تصرف کنم در این پولی که در دست سلطان از اراضی خراج و مقاسمه به غیر ذلک، یعنی به غیر یکی از این وجوه شرعی، من برم بدوستم از تو خزانه، برم یواشکی بردارم، پنهانی بردارم، بر من جایز نمیشود. انت خب، پس ظاهره و یحرم علی المالک المنع این است که حتما باید به جائر بدی، ولی شیخ در این حال میخواد اینم باز توجیه کنه، میگه لکن الظاهر من قوله و یحرم علی المالک المنع انه عطف علی قوله جاز التناول. دو جوره، اون کسی که خراج و مقاسمه به ذمه‌شه، یه وقتی این است که هنوز سلطان جائر سراغش نیومده، حواله ننوشته، به حسابش نرسیده، کاری انجام نشده روش، میتونه یواش گندم‌ها رو جمع کنه بره بفروشه و خرج کنه و مصرف کنه، سلطان جائر نفهمه، پول پولش رو بده به امام، گندم ببره پلو امام. یه وقت اینجوره، یه وقت نیست که نه، سلطان جائر آمده، وکیلش آمده، اون دستگاه آمده، حسابش رو کرده، این آقا 5 خروار گندم بدهکاره، 5 خروارم روی زمین گذاشته، بعد یه نفر دیگه رفته پلوی سلطان 5 خروار رو بهش فروخته، حواله کرده که آقای زید 5 خروار گندمی که پلوی شما داریم بده به این شخص. حالا که این شخص میاد تحویل بگیره، آیا میتواند اون صاحب زمین گندمدار خودداری کنه و تحویل ندهد؟ اینجاست که شهید گفته نمیتواند. چرا؟ اینجا در حقیقت سلطان جائر تصرف کرد، روشم معامله کرد، حالا دیگه شد ملک دیگری، شد ملک من خریدار، گذشت از کنه و تحویل گرفت و فروخت. این جاییست که سلطان جائر تصرف کرده، اینجاست که دیگه میگه نمیتونی خودداری بکنی و ندی، مال کس دیگر داری و این کار میکنی. پس این شق با اون فرقی که اول مثال زدی با یک دیگر فرق میکنه. و یحرم المنع علی المالک، گفته این عطف است، مرحوم شیخ میگه عطف بر قوله جاز التناول، جایز است گرفتن من، جایز است حواله او، وقتی او حواله داد یحرم علی المالک المنع، فیکون من احکام الاحاله بها و توکیل و البیع، از احکام مترتب بر حواله و توکیل و بیع، فالمراد منع المالک المحال، منی که الان حواله دارم، من الان مالکم، به معنی حواله او من شدن مالک، ندادمش به دست من، بله دیگه جایز نیست. مشتری انها، یا کسی که از اون مالک خریده، از اون محال خریده، و حاضر اشکال افی، اینو ما هم قبول داریم، بعد از اینکه اون مال آمد جائر تصرف کرد و کن حساباشو کرد و حالا فروخته به یکی دیگر، کار تموم شده دیگه. لأن اللازم من فرض صحت الاحاله، چون لازمه این است که حواله، شما میگید حواله سلطان صحیحه، حواله که داده شد منم خریدم، پس تملک المحال، من حواله دار مالک این جنس هستم، تملک محال حواله داده شده و این مشتری، فلا یجوز و من اوهما ان ملکهما، دیگه جایز نیست من این دو نفر از ملکشون. این کلمه حواله و مشتری رو دو جوریشون تکرار میکنه، برای اینکه وقت حواله ایست بدون اشترا به عنوان هبه حواله میده، میگه آقا من دلم میخواد یه چیزی به شما خدمتی بکنم، مثلا یه چیزی به شما بده، موجود نیست، این حواله رو میدم برو سر زمین بگیر، مثلا حواله سر خرمن که معروفه. یه وقتی این است که نه، میفروشه به یه کسی. من از شیخ این دو تعبیر رو میگم. و اما قوله رحمه الله ولا یحل تناولها بغیر ذلک، ممکنه کسی به این ذیل استشهاد کنه، میگوید تصرف در خراج و مقاسمه بغیر ذلک جایز نیست. ذلک چیه؟ خرید و هبه و معاوضه با سلطان جائر. پس یعنی حتما باید از دست او بگذره تا بشه حلال. اگه دست او نرسه حلال نمیشه، اگه بره تحویل امام بده من بفروشه حلال نمیشه. ممکنه کسی اینجور برداشت کنه. شیخ میگه اینم درست نیست. ولا یحل تناولها بغیر ذلک فلعل المراد بهی ما تقدم، همونی که از کلام علی ابن هلال ما استفاده کردیم. بغیر ذلک یعنی مقصود خودش بخوره و هیچی نباشه، نه اینکه بره بده به سلطان عادل. ما تقدم فی کلام مشایخ الحق فی الترکی من ارادت تناولها بغیر اذن احد حتی الفقیه النائب عن السلطان العارف، حتی بدون اذن از فقیه خواسته باشه بخوره یا خودشون تصرف کنن یا خودشون تو هم تقسیم بکنن، این جایز نیست. وقد عرفت ان هذا مسلم حتما و نصن، اینم که ما قبول داریم. و ان الخراج لا يسقط من لا يسقط من مستعمل العرض مستعملي اراض المسلمين، خراج ساقط نمیشه از کسانی که استفاده میکنن بهره برداری میکنن از زمین های مسلمونا، این خراج ها رو باید بدن. یک کلمه دیگه هم اضافه کنیم، شیخ دیگه اینجاها گاهی بالمناسبه پیش میاد، بحث هایی که خیلی هم لزومی نداره. توی کلام اینشون بود وقف، توی کلام مرحوم شهید در دروس، که وقفش هم جایزه. ایشون میگه ذکر جواز وقف تناسب نداره با ذکرش در جمله تصرفات فی ما یأخذه الجائر. دو جور تصرفه، یه وقتی مقصودتون اینه جائر اینو وقف بکنه، چی رو وقف بکنه؟ خود زمینو وقف بکنه، جائر خود زمین خراجی رو که قابل وقف نیست که، زمین خراجی ملک مسلمین، لا وقف الا فی ملکن، جائر چه کار است که رو وقف بکنه؟ او وقف الهی هست الالعبد بر مسلمین. یه وقتی این است که نه، مقصودشون درآمدش رو وقف بکنه. حالا درآمد یه وقتی مثل گندم و جو، گندم و جو قابل وقف نیست، چون وقف چیزی قابله که بشه عینش محفوظ بمونه انتفاع از اون منافعش باشه. خانه ایست وقف کنه عینش محفوظه، سکناش استفاده برده میشه. اما گندم تا خواسته بچه ازش استفاده ببری خوردنشه، نگاه کردنش که منفعت نیست که، خوردنشه بخوریم خلاص میشه، پس وقف نمیشه. حالا فرض کنیم یه جاهایی بعضی از چیزها بود میشد، زکات بود تو اموال زکوی، 5 تا هم گاو بود مثلا، خب اینو وقف میکنه سالها بمونه از شیرش استفاده کنم. بسیار، این مقصوده که پس ما یأخذ رو وقف بکنم، لابد باید مراد این بگیریم. اون وقت خود سلطان وقفش جایزه یا نه این بحثه، یا نه سلطان این گاو زکوی رو داد به یه نفر دیگه فروخت به او، او وقف بکنه. اگر مقصود این دومی باشه این بحثی درش نیست. وقتی شراعش جایزه و میشه مالک، خب مثل سایر املاکه میتونه وقفش بکنه و اشکالی نداره. ثم این نمازکر رو من جواز الوقف لا یناسب ذکرش ضمن تصرفات دیگر فی ما یأخذه الجائر، و این اراد وقف الارض المعخوذه من، اگر مقصود اینه کسی بیاد زمین خراجی رو بگیرد از سلطان رو بره وقف بکنه، وقتی سلطان زمین خارجی رو نقل هست سلطان الی یا قبل هست سلطان الی تقبیل به او کرد لبعض مصالح المسلمین، داد یه مقدار زمین خراجی رو به یه آقا، این آقا حالا وقف بکنه، این فلا یخلوان، اشکال ملکش نیست که وقف بکنه. و اما ما تقدم من المسالک من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع والجهود، رفتیم سراغ یک تیکه سوم. تا به حال عبارت محقق کرکی و اون چی که از شیخ علی ابن حلال و من تقدم نقل کرده بود توجیه شد، عبارت شهید در دروس هم بحث و گفتگو و توجیه شد. مون یه عبارت دیگری که اول کار از مسالک نقل کردیم فی باب الارزین که گفت و ذکر الاصحاب انه لا یجوز لعهد جهدها ولا منعها ولا تصرف فیها بغیر اذنه، ظاهر اذنه هم یعنی اذنه جائر، پس بدون اذنه او جایز نیست هیچ کدوم از این کارا کردن. اینم میخواد شیخ توجیه کنه، میگه ما تقدم از مسالک که نقل کرد اتفاق بر این که جایز نیست منع جهود را، فظاهر منه ایزن، یعنی به غیر اذنه ای که به غیر اذن سلطان عادلم باشم، مراد ما ذکرنا من جهود الخراج و من اوه رأسم لا الخصوص الجائر مع تسلیمه الى الفقیه النائب عن العادل، اینجا رو نمیخواد بگه جایز نیست. فانه رحمه الله، شما خودتون میگید آقای شیخ شاهدم دارید، میگه واقعا شاهدم دارید، فانه رحمه الله خود صاحب مسالک شهید ثانی بعد ما نقلنا عنه من حکایت الاتفاق قال بلا فصله، بعد از اینکه این مطلب رو گفته بلا فاصله پشت سرش گفته و هل یتوقف التصرف فی هذا القسم منها على اذن الحاكم الشرعی اذا كان متمكنا فی صرفها فی وجهها بناء على كونه نائبا عن المستحق و مفوضا الی ما هو اعظم من ذلک، از ظاهر و ذلک فوری بلافاصله طرح کرده که اگر یه جاییز خودش میتونه خرج کنه در مصالح مسلمین، خود شخصی که خراج مقاسمه به عهدشه، آیا میتونه خودش مستقلا این کار رو بکنه یا باید بره از ولی فقیه اجازه بگیرد؟ گفته ظاهر اینه که باید اجازه بگیره. معلوم میشه اون به غیر اذنه اونجا، اون به غیر اذنه یه که به این به غیر اذنه هم باشه، اما اگر به اذن فقیه باشه اشکالی دیگه نداره. بلافاصله گفته آیا توقف دارد تصرف در این قسم خراج و مقاسمه بر اذن حاکم شرعی در صورتی که خودش بتواند صرف کنه در وجوه خودش بناءً بر این که حاکم شرع نائب از مستحقینه و تفویض شده به اون حاکم شرع اموری که اعظم از این کاره، باید از او اجازه بگیره یا نه؟ از ظاهر و ذلک وحین اذن فیجب علیه صرف و حاصله ها فی مصالح المسلمین و معدم تمکن امرها الالجائر، اگر خودش میتونه صرف کنه در مصالح مسلمین فبها به اذن ولی فقیه، اگر نمیتونه میفته به عهده جائر، و معدم تمکن امرها الالجائر، کارش به عهده جائره. و اما جواز التصرف فیها کیف اتفق لکل واحد من المسلمین فبعیدون جدن، هنوز دنباله عبارت شهیده، اما این که بگیم هر یک از مسلمین خودش بتونه تصرف کنه هر چی شد شد، اختیار دست خودش، بتونه صرف در مصالح بکنه، این بعید است. بل لم اقف على قائل به، لأن المسلمین بین قائل به اولویت الجائر و توقف تصرف بر اذن جائر و بین کسی که تفویض میکنه امر رو الى الامام علیه السلام، اون وقت اون جائر یا میشن سنی ها، چون بحث مسلمین اومد تو کار، سنی ها میگن بدید به حاکم مطلق، هر کی سر کار بود اول الامر، هر کسی سر کاره، ولی شیعه میگه نه، بدید به امام عادل یا نائب امام عادل. اما این که بگیم هر کسی حق داشته باشه خودش صرف بکنه بی نظمی و اقتشاش و هر جمعه لازم بیاد، نه، او جایز نیست. فمعقیبتهی یرجع الامر الى نائبه، فتصرف بدون هما نه جائر نه عالم نه به اصطلاح امیر بر، نه امیر فاجر، هیچ کدوم تو کار نباشه، این جایز نیست. لا دلیل علیه، این دلیل. و لیس مراده رحمه الله، بنابراین مراد این است که توقف بر اذن حاکم شرع داره و میتونه با اذن او تصرف کنه، مرادش از توقف نیست توقف بر اذن حاکم بعد الاخذ من الجائر، نه اون مرحله بعد نیست، اون اول کاری که هنوز به دست جائر نرسیده. ولا خصوص صورت عدم استیلاء الجائر علی الارض، اون توجیهی هم که بعضی ها ضمن کلام مرحوم محقق به نظرشون رسید که بگن جاییست که جائری تو کار نباشه یا سلطه بر این سرزمین نداشت باشه، اینم اختصاص نداره. کمال و اخفا و کیفکان، فقط تحقق من ما ذکرنا، خلاصه همه این مطالب استدلال به روایات کردیم، عبارتهایی رو که مهم خلاف بود با نقل زیلش توجیه کردیم، عبارتها رو یک یک تحقیق کردیم تا موافقمون در بیاد. ببینید فقیه بزرگواری مثل مرحوم شیخ از کنار عبارت قدما مثل شهید اول، شهید ثانی، محقق، امثال اینها بی اعتنا نمیگذره تا وقتی که اونا رو به یک نحوی ولو با شواهدی از عبارت خودشون توجیه کنه. نمیتونه و از دلش نمیاد بگه ما چون دلیل داریم هرچی میخوان اونا گفته باشن ما طبق دلیل عمل میکنیم، اونا انشالله نفهمیدن اینجور گفتن. اینجور شیخ انصاری جرأت نسبت به علمای گذشته نمیکنه و لذا در تار و پود عبارات اونها میگرده تا به نحوی منسجمش کنه و بتواند یک اطمینان قلبی براش پیدا بشه. در هر حال فقط تحقق من ما ذکرنا ان غایت ما دلت علیه النصوص والفتاوا کفایت و اذن الجائر فیه للخراج، حد اکثر این است، جائر گرفت کافیه، به دست شما داد کافیه. کافی بودن غیر از لازم بودنه، شرط کافی است نه شرط لازم. لازم نیست حتما بدی به جائر، اما حالا اگر اون گرفت کفایت میکنه. و کون تصرفهی بالاعطاء والمعاوضه والاسقاط و غیر ذلك نافذا، تصرفاتش ممضاست، نفوذ داره، کفایت میکنه. اما انحصاره بذلك، اما تنها راه باشه و دیگه به کلی راه دیگه وجود نداشته باشه، فلم یدل علیه دلیل، دلیلی برش نداشتیم، ولا امارتون، شاهدی هم برش نداریم، نشانی هم برش نداریم، بل لونوقشه. یه پله هم میخوایم پا جلو بذاریم، یه کسی بیاد بگه آقا اگرم رفتی به جائر دادی در این حال برو از امام عادل اجازه بگیر، ممکنه کسی اینم بگه، بگه اون وقتی هم که به جائر میدی در این حال برو به امام عادل بگو و از او اجازه بگیر، نه اینکه خیالت راحت باشی که به او دادی تمام، نه اینکه با او معامله کردی و از دست او گرفتی خلاص، بلکه برو با ولی فقیه هم در میان بگذار. بل لو نوقشه فی کفایت تصرفهی فلحلیه، و اینکه توقف نداشته باشه بر اذن حاکم شرعی معد تمکن، در این موضوع مناقشه کنیم و بگیم چی؟ بگیم کفایت نمی کنه، باید بری اذن حاکم شرع بگیری. چطور؟ از این جهت مناقشمون از این با بگیم روایاتی که میگه تصرفاتش ممضاست، جاییست که دسترسی به امام نیست، جاییست که دسترسی به ولی فقیه نیست، اما اگر جایی دسترسی هست برو بهش بگو و اجازه بگیر. بناهم بر این که اخبار ظاهره در کفایت منصرف است به اون موارد غالب در اون زمان نزول این روایات و ورود این روایات، من عدم تیسر استیزان الاباب اوناه به، نمیتونستن مردم یکی یکی، اون کسی که در سرزمین خارزم مثلا اونجا میپرداخت خراج و مقاسمه رو، هی پاشی بیاد هر سال از امام علیه السلام اجازه بگیره در مدینه، اونم به اون وضع تقیه نمیشد، امکان نداشت، مال اون زمانه، امکن از آنش. شیخ میگه اگر کسی مناقشه بکنه ممکنه، حرفیست قابل زدن، میشود این حرف رو زد که پس دادنش به او مسقط میشه ذمه شما رو و جایز میکنه تصرفات رو، ولی با اذن حاکم شرعی عادل، الا ان المناقشه فی غیر محلها، اینو ممکنه بگیم، اما نممکنه که به دل بچسبه. اطلاق هست، نمیشه گفت در زمان ائمه هم واقعا برای عامه مردم دسترسی به امام یا نواب عام امام نبود و در این حال که کم و بیش دسترسی بود امام اینو مقید نکرد، نگفت بیایید از ما اذن بگیرید، نگفت برید از این نواب ما که در این شهرستان ها هستن، در کوفه هستن، در فلان جا محمد ابن مسلم در کجا چنین و چنان هستن، از اونا اذن بگیرید. اینو مقید نکرد. الا ان المناقشه فی غیر محلها لان المستفاد من الاخبار الاذن العام من الائمه، ائمه اذن عام دادن دیگه، تغییر نکردن به تمکن و عدم تمکن، به حیث لا یحتاج و بعد ذالک الى اذن خاص فی الموارد الخاصه منهم علیه السلام، به طوری که در موارد دیگر نیاز به اذن جدید نداشته باشه، نه از خودشون ولا من نوابهم و نه از نائبهاشون. هذا كله مع استیلاء الجائر على تلک الارض و تمکن من استیلائه من استیزانه. خب از جائر کافیه بنابراین، ولو میتونی از امامم بگیری میشود، اگرم به جائر دادی و اجازه گرفتی کافیه، نظام رو حفظ کن یا این دستگاه یا اون دستگاه کفایت میکنه. حالا اگر یه جایی هست که جائری وجود نداره، تصرفا من توی دهی زندگی میکنم، توی بخشی زندگی میکنم، بین دو تا جائر جنگ، این وسطه شده مثلا میدان هدنه، این میدانی شده که نه این تسلط داره نه او، نه او بر اینجا سلطه داره نه او، تکلیف من چیه؟ هازا کلو، همین حرفا در صورتی است که جائری باشه و لااقل من بتونم یه دستگاه یه حکومتی نسبت به اینجا شامل باشه، من بتونم با او سر و کار داشته باشم. و اما معدم استیلائهی علا ارزم خراجیه، منم و یک سرزمین خراجی، یک جزیرهی که الان از هر دو حکومت خارج شده، نه اون حکومت بر اینجا سلطه داره نه این، هیچ کدوم فعلا بر اینجا یدی، تشکیلاتی، بخشداری، شهرداری، فرمونداری، دستگاهی در اینجا ندارم. تکلیف من چیه در این سرزمین خراجی؟ لقصور یدهی انها، برای اینکه دست سلطان جائر از اینجا قاصره، مثلا از این نظر که اهل اینجا نهضت کردند و قیام کردند علیه جائر و منقاد اون جائر نیستند، از اول نبودند، از اول تحت انقیاد اونها نبودند، یا طغیان کردند و از انقیاد اونها خارج شدند بعد از سلطنت علیهم، بعد از اینکه سلطه داشته باز اینا طغیان کردند. حالا تکلیف ما چیه؟ فالعقبا، شیخ میگه باز هم عقبا، خصوصا مع عدم الاستیلا ابتداعا، به خصوص در اونجایی که این عدم الاستیلا از اول بوده است، عدم و جواز استیزانه، اینی که دیگه در اینجا من حق ندارم پاشم برم به اصطلاح بادم جون دور قابچی بشم و بعد برم سراغ او که آقا شما اجازه بدید، با اینکه به این سرزمین کاری ندارید، نه حکومتتون، نه دستگاهتون، نه پلیستون، نه ارتشتون اینجا حق قدم گذاشتنم نداره، در این حال راجع به اینجا بیاید شما خراجشو بگیرید، یه چیزی دستی دستی بهش بدم، نه این کار جایز نیست. البته در اونجایی که از اول استیلا نداشته مسلمه، در اونجایی که یه وقتی استیلا داشته ولی حالا از استیلایت جائر در اومده، اینو شیخ مرحله دوم قرار داد، چون ممکنه کسی اینجا بگه استصحاب حکم میکنه که اذن او دخالت داشته باشه، خصوصا من عدم استیلا ابتداعا، این که جایز نیست، از او اذن گرفتم و اگرم بگی اذن بگیری از او بیفایده است، او به دردت نمیخوره. و عدم و مزیگی اذنهی فیها کما سرره بهی بعض اساتین، اینو بعضی از بزرگان تصریح کردن، حیث و قال بعد بیان ان الحکم مع حضور الامام، این است که به امام مراجعه کنه، او مراجعت الجائر مع التمکن، بعد گفته و اما مع فقد سلطان الجو او ضعفهی عن التسلط، یا قدرت نداشته در یک جا، او عدم التمکن من مراجعته، فالواجب الرجوع الى الحاکم الشرعی اذ ولایت الجائر انما ثبت، اون جائر حکومتش امضا شدن به همون اندازه ایست که سلطه داره، انما ثبت الا من دخل فی قسم رعیته، اون کسی که داخل باشد ضمن افراد این مرز و بوم و این کشور او مثلا و جزء رعایای او باشه، حتی یکون فی سلطانه ضمن سلطان و سلطه او باشه و یکون و مشمولا لحفظه من الاعدا و او مثلا نظم اونجا رو و نظام اونجا رو و حفظ حدود و ثغورش رو به عهده داشته باشه و در تحت حمایت او باشه. فمن بعد عن سلطانهم، کسی که از سلطنت اونها دور است، یک سرزمین دور افتاده، یا نه نزدیکه ولی در یک مورد هدنه قرار گرفته، او کان علل حق فی ما بینهم، در سر مرز بین دو تا سلطان جائر قرار گرفته، او قوی علیهم، یا قدرت پیدا کرده بر علیه اون سلطان جائر و از تحت انقیاد اونها خودش رو خارج کرده، فخرج عن مأموریتهم، دیگه از مأموریت اون جائر خارج شده، فلا یجری علیه حکمهم، دیگه حکم اون جائر برش جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اقتصارا در مورد خلاف قاعده جائر اصلا هیچ کاری بود، حالا خلاف قاعده آمد یه مقدار کاراش امضا شد، در اون مقدار به قدر متیقن اکتفا میکنیم، اقتصارا علل مقتوع به من الاخبار، به اون اندازه که اخبار رسما اثبات میکنه و همچنین کلام اصحاب مسلم شاملشه، اقتصار میکنیم فی قطع الحکم بالاصول والقواعد، در این که بشکنیم حکم به اصول و قواعد اولی را که حکم قواعد اولی اقتضا میکرد هیچ حق نداشته باشد، و این که تخصیص بزنیم ما دل علی المنع عن الرکون الیهم والانقیاد لهم، یک سلسله روایات بسیاری که میگفت تحت نفوذ اونها نرید، منقاد جائر نشید، به اونها کمک نکنید، این روایات اینجا همه اونها رو شکست، برای شکست اونها به قدر متیقن به اون مقداری که تحت سلطه هست اکتفا میکنیم، نبیشتر.